أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين، عاقبت أمر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذريه ما تا قيامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
خب خیلی خوشحالیم از اینکه امشب جمع و جلسه و هیئت ما مفتخر شد به یاد و نام شهید ابراهیم هادی. انشاءالله این ابراهیم انقلاب هادی همه ما باشه. خیلی هم خوشحال شدیم از زیارت بزرگوارانی که زحمت ترجمه این کتاب رو کشیدن. ایشالله که خدا بر توفیقاتشون بیفزاید، بتونن کارهای فاخر دیگری رو هم در این تراز به دنیا معرفی کنن. وقت جلسه خیلی کوتاه شد، من یک نکته از ادامه بحث رو ایشالله تقدیم میکنم و جلسه رو هم آماده میکنیم برای اینکه ایشالله جمعیتی آقای عزیز تشریف بیارن. بحث ما در این نشست های هفتگی فاطمیون مؤلفه های تشابه دوران ما با دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. جلسه اول عرض کردیم از قول رهبر معظم انقلاب که امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. مبتنی بر نهج البلاغه داشتیم مؤلفه های شباهت زمانه خودمون با زمانه حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بررسی میکردیم. در حد وسع جلسه چند نشانه تشابه رو عرض کردیم. امشب هم فقط به یک نکته اشاره میکنیم، ادامه اون بحث بمونه برای هفته بعد. جلسه قبل بحث ما بحث تهدید وحدت و امنیت ملی بود که در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان مهمترین خباثت دستگاه بنی امیه و بعد مهمترین ضعف نیروهای داخلی تونست ضربه مهمی رو به اصطلاح امروزی ها به کارآمدی نظام امیرالمؤمنین علیه السلام در نظر مردم بزن. حضرت چه در نهج البلاغه در دو سه مورد، چه در بقیه بیاناتشون در آثار دیگه، گهگاهی حسرت گونه می‌فرمودن اگر منو مشغول این فتنه ها نکرده بودید، اگر میذاشتید وحدت جامعه، امنیت جامعه مسئله من نشه، من نه تنها آخرتتون بلکه دنیاتون رو چنان آباد میکردم که به مخیلتون نرسه. در مورد آخرتشون فرمود به خدا سوگند اگر دستتان را در دست علی بگذارید همه شما را به بهشت میبرم هر چند دشوار باشد. در مورد دنیاشون هم در حکمتها فرمود اگر از این فتنها خلاص بشوم لغیر تو اشیاء، خیلی چیزها رو براتون تغییر خواهم داد. خب دشمن همین نقطه رو خوب تمرکز کرده بود تا امامی تمدنساز به جای تفکر به مسائل کلان افقهای دوردست حد اقلها رو مجبور باشه بهش بچسبه که حد اقل این امنیت این سرزمین حفظ بشه، وحدت جامعه به هم نخور. دقیقا همون کاری که 40 سال با نظام ما میکنن. میدونن اگر اندیشه اسلام ناب، تفکر امام عظیم الشأن راحل که نابترین برداشت از اسلام هست، مجال و آرامش پیدا بکنه، ایران نقطه آغاز حرکتشه. میتونه یک الگوی زندگی درست در ترکیب درستی از زندگی مادی و معنوی به بشریت ارائه کنه که دیگه هیچ کس سراغ الگوهای غربی شرقی نمیره. اونا از این نگاه وحشت داشتن، از اول هم داشتن. اگر اسلام، حکومت اسلامی این نوع نگاه از اسلام که در انقلاب اسلامی هست در ایران پاسخ بده، قاعدتا دیگه خیلی نیازی حتی به بحثای فلسفی برای صدور این نیست. بشریت سرخورده از همه ادعاها و اسمها خودش سراسیمه و با حرص و ولع سراغ این الگو میاد. به قول شهید بهشتی میگفت فقط ما اگر بتونیم در ایران یک مینیاتور کامل از تفکر، فرهنگ و تمدن اسلامی بسازیم بشریت مشتری میشه. خب نمیگذارن آسایش و آرامش. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه حتی در مورد دشمنان خارجی هم به مالک اشتر در نامه 53 میفرماید اگر احیانا دشمن یه روزی پیشنهاد صلحی داد که توش دغل و نیرنگ نبود و تو رفتی بررسی کردی دیدی رضایت خدا درش هست، رد نکن پیشنهاد صلحو. چرا؟ دلیلی که میارن برای من از اصل بحث مهمتره. اگرچه این فرض خیلی بعید پیش میاد که دشمن بخواد پیشنهاد صلح بده و به قول امروزی ها کاسه زیر نیم کاسه نباشه، مثل بلایی که سر ما با برجام آوردن که هر چقدر رهبر جامعه فرمود آقا فریب اعتماد نکنین، حالا هم که اصرار دارید دست به عصا را برید، اینقدر راحت نرید توافق کنین، بالاخره کسانی تصور داشتن که اینجور نیست و این ترس ها بیجاست و میشه با دنیا معامله کرد و کار پیش برد. ببینید در بند 11 نامه 53 نهج البلاغه حضرت جملاتی دارم، من یه برداشت خاصی میخواییم ازش بکنیم متناسب مقدمه که گفتم که چقدر مهمه که جامعه آرام باشه. چرا؟ چون ما کارهای مهمی داریم که در فضای تشنج و جنگ و اینها نمیشه بهش پرداخت. امنیت رکن اول دیگه، تا جامعه امن نباشه نمیشه کاری رو پیش برد. حضرت اونجا به مالک اشتر شهید می نویسن هرگز پیشنهاد صلح دشمن رو که خوشنودی خدا در آن است رد نکن. چرا؟ زیرا آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین می گردن. هر کاری می خوای انجام بدی به سمت جلو شرطش اینه که جامعه امن باشه. جنگ بالاخره مشغله اصلی وقتی شد تو نمیتونی کارهای بزرگ تو انجام بدی، اگرچه خود جنگ تحمیلی هم میتونه برکات زیادی داشته باشه، اما امتی، تفکری، فرهنگی، رهبری، نظامی که میتونن در کوران جنگ پیش ببرن بعضی فناوری هاشون و بعضی کارهای تبلیغشون رو، اگر در صلح بودن چه میکردن؟ اگر اینها رو مشغول نمیکردن به فتنه ها، به درگیری ها، چه میکردن اونجا؟ این فضای اول است. یعنی دوران امیرالمومنین علیه السلام رو اگر بذارن به آرامش فکریشون طی بشه، بساط هرچی اسم بود برای همیشه برچیده میشد. در همون شرایط کوتاه پر از فتنه هم کاری کارستان کرد حضرت که از هیچ الگوی حکومتی بر نمی اومد. در جایی خواندم حضرت بفرماید که امروز به لطف خدا در زیر سایه حکومت علی ابن ابی طالب نه شکمی گرسنه میخوابد نه سری بی سایبان است. اینها رو تأمین کردم براش، اونم در اون سرزمین گسترده با اون همه مشکلاتش. یا در جای دیگری فرمود به رود دجله نگاه کرد و با قصه فرمود ای رود دجله، اگر این مردم نادان علی را اینقدر گرفتار فتنه و نزاع اختلاف نکرده بودن، کاری میکردم که آسمان مکه و مدینه از نور تو، از آب تو روشن بشه. خب اتفاقی که میفته در جامعه اینه که تا میشه آرامش جامعه رو به هم بزنیم تا عاقله نظام مشغول حفظ حد اقل ها باشه تا نگاه به حد اکثر ها، این مشکلی که برای جامعه درست بشه. حالا دیگه انواع و لطائف الهیلی که درست میکنن، یه روز از منافقین، یه روز از نفوذی ها، یه روز از یه دیوانه به اسم صدام، یه روز با معاهدات بین المللی، به هر روشی با جنگ روانی و تبلیغات همسالی. اونی که امیرالمومنین علیه السلام بهش اصرار داشت و جلسه قبل باز کردیم از این جهت بود، این که فرمود از همه چیز مهمتر وحدته، چون این وحدت آرامش در جامعه رو تضمین میکنه، اختلاف به هم میزنه. وقتی اختلاف آمد و آرامش رو به هم زد، دیگه جبهه حق چاره ای نداره جز این که بالاخره حد اقل ها رو حفظ کنه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
وحدت. کسی تو اون قسمت صوت نیست؟ درست کنید، خیلی بده صوت. بله، وحدت در جامعه، احساس امنیت در جامعه انقدر مهم هست که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ها میفرماید مردم، من به عنوان رهبر وظیفه دارم هیچ چیزی بین خودم و شما رو محرمانه قرار ندم مگر چیزی که به امنیت جامعه ربط داره. من باید کاملا شفاف سازی کنم، همه حوزه ها در اختیار شما باشه، اخبارش، اطلاعاتش، قوانینش، فرآیندهاش، مگر اونجایی که به امنیت ما ربط داره که هم دشمن سوء استفاده نکنه، هم بیجا موج در جامعه ایجاد میکنه. یه بحثی دیگه که بین امنیت و احساس امنیت کدوم مهمتره. وقتی از در جامعه عوامل ناامنی هست ولی شما میتونی خبرشو به مردم ندی که لاقل مردم احساس امنیت کنن. احساس امنیت با خود امنیت دوتاست. انقدر مهمه که جامعه احساس امنیت بکنن که حضرت بگه من حتی تا جایی که لازم نباشه مشکلاتی که به امنیت برمیگرده و خبرش ممکنه شما رو متلاطم و نگران کنه به شما نخواهم داد. که شما احساس امنیت کنین، کاسب کارشو بکنه، تاجر تجارتشو بکنه، معلم درسشو بده، کارتون انجام بدین. این احساس امنیت چقدر ارزش داره که حتی با محرمانه کردن بعضی از مسائل واجبه که این احساس امنیت تو جامعه باشه. اسلام تو هر عرصه‌اش نگاه میکنی وقتی لبه حرکتی، گفتاری، موضع‌گیری، اقدامی به امنیت نزدیک میشه تعارف دیگه نداره، تعارف نداره. حضرت در دوران خودش بعد از جنگ صفین که دیگه خوارج خلق شدن و دشمنان داخل خانه حضرت شدن، هر چقدر اذیت کردن، هر چقدر توهین کردن، هر چقدر آزار زبانی رسوندن، هر چقدر شایع پراکنی کردن که بخشیش رو قبلا هم اشاره کردیم، حتی رسما امیرالمومنین علیه السلام رو مستند به آیات قرآن مشرک و مرتد معرفی میکردن، حضرت کاریشون نداشت، کاریشون نداشت. حقشون از بیت المال داده میشد، هواشون هم داشتن، کار نشد. اما به محض اینکه اینا دست به اسلحه شدن، قشون کشی کردن، ناامنی خواستن درست کنن، دیگه حضرت باهاشون سر سوزنی تعارف نکرد که شد جنگ آخر و جنگ نهروان. یعنی این خط قرمز امن نگه داشتن جامعه انقدر مهم هست که حاضرم یه صبح تا بعد از ظهر 4000 با کم و زیادش نماز شب خون رو به درک واصل کنم ولی جامعه باید امن باشه. از اون طرف وحدت، حاضرم از هر سه خلیفه ناحق تا پای جان دفاع کنم ولی جامعه آرام باشه، که در نهج البلاغه اینا رو دیدید. وحدت در نگاه حضرت امیر علیه السلام مهمترین مفهوم است، چه حاکم خودش باشد چه حاکم دیگران باشه، این وحدت رو باید حفظ کرد. و برای حفظ وحدت هم معیار رو نگاه رهبر جامعه میدونن، چه حاکم خودشون باشن چه حاکم غیر خودشون، مگر اونجایی که امکان حذف نظام طاغوت باشه، که حضرت دائما در مقابل این سؤال در ذهن ها مخفی که خب تو که میدونی حاکمان ناحقن چرا قیام نمی کنی، به ما فهموند که اگر 40 تا یار داشتن و شرایط فراهم بود این کار رو میکردن، حالا که نیست باید وحدت رو حفظ کرد. حالا دقیقا اون اتفاقی است که شاید بعضی در ذهنشون باش که چرا در بین این همه سالها، بین این همه علما بزرگان امام قیام کرد علیه رژیم طاغوت. یه وجهش اینجاست، شرایط، موقعیت، ظرفیت، آماده سازی ذهنهای جامعه در دوره امام به همت خودشون، عنایت الهی، همت خودشون و یارانشون به جای رسید که دیگه معلوم بود مردم در صحنه حاضر خواهند شد و قیمتشو میپردازند. ازا امام قیام کرد و پیروزم شد. امیرالمومنین علیه السلام سر سوزنی به حاکمیت طاغوت در جامعه اسلامی رضایت نمیده، اما از این مهمتر حفظ وحدت جامعه میدونه. حالا اگر طاغوتی هم حاکم شد و شرایط برای کنار زدن و حذفش آماده نبود، باید زیر پرچم همون طاغوت حکومت حفظ بشه که وحدت جامعه، روال جامعه حفظ بشه. فرمود لابد دل الناس من امیر بر ام فاجر، جامعه نمیتونه بدون حاکم باشه. خوب بود فبها نبود حتی فاجر. بعد در توضیحش فرمود برای این که کافر به زندگیش برسه، مؤمنم بتونه به زندگیش برسه، این حد اقل رو نباید از جامعه گرفت. حتی در مورد اون خوارج هم فرمود من بودم که چشم فتنه رو در آوردم، اما این کار هر کسی دیگه نیست، این دیگه خیلی فتنه پیچیده ایه. لذا بحث امنیت جامعه، آرامش جامعه، حفظ این آرامش جامعه، احساس آرامش به جامعه دادن میشه یک تکلیف اهم در هر شرایطی. این تکلیف اهم، مگر اینکه عرض کردم زمینه برای تحول در جامعه، زمین زدن نظام طاغوت مثل دوران انقلاب اسلامی فراهم باشه، اون موقع جامعه رو باید به هم ریخت. چرا؟ چون جامعه دیگه اون نیست، اکثریت مردم این ورخط در جبهه حقن، زیر دست و پا گرفته شدن، مستضعف نگه داشته شدن، ولی افکار و قلب ها همه آماده است برای یه خیزش، منتظر یک رهبر فرهمند هستن که بگه چجوری، کی، چیکار کنیم. تا امام فتیله رو روشن کرد، همه عالم رو اون انفجار نور گرفت و روشن شد. اما نکته که قبلا یه اشاره کردیم، امشب یه مقدار باز میکنیم و یه کمی هم از ابراهیم هادی انشالله مدد بگیریم و عرایزی داشته باشیم، این داستان است که پیشبینی میشه بالاخره در سال 98 باز چون بوی انتخاب میاد و ریاست و اینها، بعضا القابش حالا با ادبیات ممکنه جدید، و اون بحث آشتی ملیه. ما یه وحدت داریم، یه آشتی ملی داریم، اینا هیچ نسبتی با هم ندارن. وحدت رسیدن به یک مبنای واحد است. وحدت یعنی ما به یه مبنای واحد معتقد بشیم، با هم بریم جلو. آشتی ملی یعنی با حفظ تمام اختلافات مبنایی تقسیم سهم کنیم، فعلا کوتاه بیایم از باطل اون جبهه باطل و یه مقدار ما جمع‌تر بشیم که جام برای اون باز بشه. حرفی چرندی که در 88 هم آدمای خوب به زبون می آوردن تو رسانه و تو جلساتشون، که آقا آشتی ملی را بندازیم، کشور در خطره. امیرالمومنین علیه السلام از روز اول حکومتش خط بطلان کشیده روی آشتی ملی. آشتی ملی یعنی فتنگر همچنان فتنگر بمونه و بر حرف و عقیده و روش و منشش هم پافشاری کنه، تو یک کمی کم بیای. در واقع امتیاز دادن به باطله، این اسمش وحدت نیست. ما با هر کسی با هر شرایطی نمیتوانیم وحدت بکنیم، وحدت نمیتونیم بکنیم. این اتفاقی است که به حضرت فشار آوردن، آقا چرا به معاویه شما اونقدر سخت میگیری؟ چون از روز اول میگفت عزل، باید حکومت رو تحویل بده بره. گفتن آخه این که کم کسی نیست، جایگاهش هم که کم جایی نیست، سرزمین به اون عظمت دستش دادن از زمان خلفای قبلی، اونم جامعه ای که اولین پیغمبرش معاویه بوده، اصلا از اول با اینا اسلام آوردن، اونجا که اینا خواستن اسلام بینو معرفی کردن. خب بهتر نیست یه مقدار شما کوتاه بیای جمع‌تر بشین اونجا باشه حکومت داری تو بکنی؟ کوتاه نمیاد. چرا با طلحه و زبر شما اینجوری برخورد کردی؟ اگر یه باج میدادی، یه مقداری سهم میدادی، توجیه هم که داشت، بالاخره سوابقی داشتن، تلاشایی کردن، سرشناسن. حالا بصره رو میخواستن، بصره رو بهشون خودت میدادی که نگنم ما خودم گرفتیم، میدادی بهتر نبود؟ چرا حضرت حاضر شده با اینها بجنگه، ولو اون که به قیمت این باش که تا ابد بگن اینا به خاطر رسیدن به قدرت همسر پیغمبر رو هم توجه نکردن، بدترین برداشتایی که میشد که. چرا حضرت کوتاه نیامده؟ چون اسمش وحدت نیست، این همون بدعتی است که جلسه قبلا باز کرد، یعنی بسازیم به خاطر اینکه بمانیم، اینجوری نیست. یعنی دست از اصل و ارزشی بکشیم به خاطر اینکه 4 روز بیشتر ما حکومت کنیم، یعنی از اصول انقلاب دست برداریم که 4 تا حزب بیشتر با ما یاری کنن. اینا رو نداریم ما تو اسلام، نه با خوارجش این تو اینجا مماشات کرد، نه با طلحه و زبیر و اصحاب جمرش، نه با معاویه و اهل صفینش. اونجاها بر اصول پافشاریه. خب اینجا که اختلاف میشه، نه اینجا اختلاف نمیشه، اختلاف موجود رو میشه و یک جراحی میشه آخرش. قصه اونجا به نتیجه ریزش ها رویش ها ختم میشه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام که میدونه آخرش چه اتفاق میفته، قبل از پیغمبر هر جا کار به این قصه می رسیده که یا باید یک عقب نشینی می کرده از یه اصولی همه کنار هم بودیم، یا باید قاطعانه وای می استادی پای یه اصولی یه عده رو از دست می دادی. امیرالمومنین پرچمدار این اتفاق بوده دیگه، محصولش هم می دونسته چیه، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیره. تو هر جنگ درجه یکی کینه ها علیه علی تو سینه ها هم بشته می شه. اون داوطلب اول این اقدامه، کینه های خیبر و هنین و بدر همه تو سینه ها جمع شده از امیرالمومنین علیه السلام. همون آقا امروز خودش حاکم شده، بر همون اصول و بر همون مسیر داره پیش میره، ولی اون که احقادن جملیتن و صفینیتن و نهروانیتن هم دوباره رو همون بدر و خیبرش تجمیع شد و واقعا شد. اونجا دیگه طرف محبوبیت خودش رو نمیتونه نگاه بکنه، باید ببینه آیا قیمت این که بخواد کوتاه بیاد عبور از مرز اصول ارزش هاست، این قیمت رو دیگه نمیتونه بپردازه. در این مسیر قرار گرفتن در اضطرار گذاشتن رهبری است. ما 22 بهمن الحمدلله نتیجه شو دیدیم، همون جمله که اون هفته من عرض کردم، امیرالمومنین مردمی به خوبی ما نداشت که دائما رهبرشون رو در این بزنگاه ها بین انتخاب خوب یا خوبتر مخیر کنن، نه بد و بدتر. حضرت همش مجبور به این بد و بدتر بد و انتخاب کنه که بدتر نشه. اما مردم در 22 بهمن امسال نشون دادن همچنان دست رهبری رو باز گذاشتن که بین خوب و خوبتر انتخاب کنه. خیلی عالیه. خب این نقطه قدرته، نقطه قدرت ماست. امام راحل هم میفهمد اگر ملتی اراده کنن به شرط ایمان، هیچ قدرتی جلودارشون نیست، هیچ قدرتی. اینو هنوز داریم میبینیم. خب اگر خدای نکرده این نگاه هست بشه آرام آرام به اسم مصلحت و غیره بخوان عافیت طلبی رو حاکم بکنن بر آرمان طلبی، اون موقع مجبور میشه رهبری یه جامعه بر اساس حکمت گام به گام بیاد عقبتر، دفع افسد به فاسد بکنه، بدتر رو دفع بکنه با انتخاب گزینه بد. دوباره اون بد امروز فردا میشه بدتر، باید یه گام بره عقبتر، یه بد همینجوری بیاد تا جایی برسه که حضرت بفرماید که دیگه ای کوفه، امروز جز تو دیگه هیچ چیزی در دست من نیست، که کاش روی تو هم سیاه میشد و نبودی. کار به کجا میرسه؟ حالا اگر قرار شد ما به خطا وحدت رو آشتی ملی ترجمه کنیم، یعنی افتادیم تو سراشیبی گزینه‌های بد و بدتر. که حالا تو بذار فلان مثلا یاقی و باقی انقلابم فعلا برگرده به صحنه، کوتاب یاله خطایی کرده رفته. اونجا شما به قصه رویش‌ها و ریزش‌های انقلاب میرسید، همچنان که در نهج البلاغه رسیدیم. یعنی اگر پاش رهبری ایستاد، یه جراحی میکنه، یه دی از بوده های انقلاب نابود میشن و یه دی از رویش های انقلاب که زیر خاک بودن میان بالا. حالا شما میبینید که چه تراوتی تو دهه فجر داشتیم. امسال از جمعیتی که بالای 80-90 درصدشون جوونن، یعنی اصلا پیروزی انقلاب نبودن تو این عالم، اینا رویش هایی هن که زیر خروارهایی از منیت های بخشی از نسل اول انقلاب که چنبات بزدن و خودشون رو اصل انقلاب میدونن دارن میزنن دیگه بیرون. اینا دارن میزنن بیرون. خب تا تو هرس نکنی علف هرز رو، گیاه به درد بخور رشد نمیکنه دیگه. این هرسه درد داره، این هرسه هزینه داره، این هرسه دشمن میسازه، هزینه میده. کی میارزه این هرس رو انجام بدی؟ وقتی دیدی هزینه گیاهی که در میاد به جای این علف ارزه چند برابره. علف ارزه حالا بکن، چیز خوب در میاد ازش. وقتی میبینه رهبری جامعه که یه دفعه دست بذاره رو تیغ ویرایش جامعه در این بزنگاه هایی که میخوان فتنه درست کنن، فشار درست کنن، اضطرار به خیال خودشون بسازن، ببین اگر اینجا مقاومت بکنه رویش های درجه یکی رو میاد، پاش وای میسته به هر قیمتی که شده، به هر قیمتی که شده. آخرین نقطه اینه دیگه، اصل اولیه حد اقلی بودن مردم دور هم دیگه رو اسمشو بذاره بالاخره وحدت و امنیت جامعه، اینو حفظ کنه که خدا نکنه کار به اونجا برسه. ما تو این داستان به نظرم میرسه که تازه الان محتاج یاد شهدا هستیم بیش از قبل. کسانی که از مهمترین ویژگی‌هاشون این بود اتصال جسمی حضوری با رهبری انقلاب نداشتن، بالای 99.99% اینا اصلا امامو ندیده بودن از نزدیک، کل ارتباطشون یه تلویزیون بوده مثلا سخنان امام گوش کردن، ولی به جای میرسن که رهبریشون، رهبر اون روزشون نه تنها صحه میذاره بر فهم و عمل و اقدامشون، بلکه آرزو میکنه که با اینها محشور بشه. این شهید ابراهیم هادی یه نمونه است که حالا همونجور که حاج آقام فرمودن و دوست عزیزشون فرمودن، هر چقدر تلاش میکرد گمنام باشه، حالا برعکس شده، همه عالم دارن تلاش میکنن که این شناخته بشه. این کار خیری است که تو نهج آقا فرمود دیگه، کار خیر اونه که مخفی کنی تا خودش آشکار بشه، کوچیک بشموری تا خدا بزرگش کنه. اتفاق چه نگاهی به این شخصیت و امثال این شخصیت باید داشت؟ به نظرم این چند نکته است که من عرض میکنم و رد میشم و روزه میخورم. یک، در زمانه خودشون وقتی چارچوب و اصول کلی انقلاب، ولایت، چه میدونم اون مکتبی که حاکم شده به حق رو درک کردن، دیگه معطل نیستن هی تو جزئیات هم تو بخوای امر کنی بهش، مدار تکلیف رو خیلی خوب فهمیده. حالا تکلیف خودش میدونه، اونجایی که در حوزه تاثیرگذاری خودش هست اگه معنویت کم داره بره تو زورخونه ها این بچه ها رو جمع کنه و معنویت به قول آقا دعای توسلش هم تو همون ورزشگاه خودش برپا کنه. اگر مرام ضعف پیدا کرده مرام نشون بده، داره میاد با اون هیکل ورزشی آنچنانیش و اون لباسش و اون ساک ورزشیش، یکی از این رفقاش بگه که ما گفتیم که آقا ابراهیم عجب هیکلی، دو تا دختر افتاده دادن داشتن در مورد هیکل تو صحبت میکنن، فردا دیدیم کلا به هم ریخت، لباس ورزشی تو مشما گرفته آورده دستش، یه پیرن گشاد رو شلوارش، یه شلوار گشاد. گفتیم این چیه؟ خیلی آرزو هیکل تو رو دادن که یه تیشرت چسبون بپوشن همه ببینن. گفت نه، من حق ندارم ذهن جوونا رو درگیر بکن. این که میگن الگو آیت الله حق شناس هم به ایشون رسید، فرمود آقا ابراهیم ما رو نصیحت کن. آقا من که شاگردم. گفت نه تو استاد من. این که علامه جعفری رحمت الله علیه هم وقتی ابراهیم هادی مجروح وارد منزل علامه جعفری شد که تو همون محله زندگی میکردن، با عصا درس و ول کرد و آقا بلند شد اومد دم در استقبالش، اصرار میکرد تو برو جای من بشین. علامه جعفری یکی از پنج اندیشمند آزاد جهان بود که بالاخره با انکار ابراهیم هادی حاضر شد بشینه آقا سر جای خودش. بعد رسما به شاگردان اون مباحث سنگینش فرمود این استاد منه ها، این استاد من. این منش امروز نشون میده که خیلی اتصال فیزیکی به رهبری که بعضا مد شده بین بچه حزب الله یا این شرط نیست. هواپیمایی که امام و یارانش آورد نصفشون اعدام شده و نصف دیگرشون هم کاش اعدام میشدن، بعضی هاشون که وبال نمیشد مثل بنی صدر و غیر، ذهنتون جای بدی نر. به هر حال این فضایی نیست که هر کسی چسبید. معیت با امام رو اینا اثبات کردن، خیلی ها با امامشون مصاحبت داشتن معیت نداشتن، اینا با امامشون معیت داشتن ولو مصاحبت نداشتن. ثابت کردن مهم این معیت، یعنی اندیشه و قلبت باید با اون آقای کی باشه. خیلی این که کنار امام باشه و تو همه اکسام تو رو ببینیم و همش هم یه خط در میون بگه آقا و مقام معظم رهبری، اینا ملاک نیست. این که اندیشه و قلبت با حضرت هست یا نیست، با امام هست یا نیست، این یک شرط اول. اینو تو بچه حزب اللهی ابراهیم هادی ها میتونن ترویج بکنن، آقا اگر گرفتی این چارچوب حقه، بسم الله اول خودت مطیع باش، بعدم برو زمینه اطاعت شدنش رو تو جامعه آماده کن دیگه، جامعه آماده کن. مگر نگفتن بریم پیش امام؟ گفتش که ما امام رو برای اطاعت بخوایم نه برای زیارت. ما وایستادیم کارشو پیش بریم، نه که بریم راه رو نگاش کنیم بیایم. امام برای تماشا نمیخوایم، برای اطاعت میخوایم. این اولین مسئله است. پس حزب اللهی واقعی یعنی ابراهیم هادی که شاید امام رو هم خیلی ندیده بود، اصراری هم نداشت بره ببین از نزدیک، اما فهم امام، خواسته امام و اراده امام استمزاج میکرد در زندگی شخصی و ورزشی و جنگی و همه چیش پیاده میکرد دیگه، شد الگو. نکته دوم که در این شخصیت عزیز و امثال این شخصیت که یکی یکی قطعا رو خواهند شد میشه پیگیری کرد، تلاش بر اینه که حساب اعمالشون پیش صاحب حساب اصلی دیده بشه. فقط همین گمنامی، همین اخلاص، که زمان جنگ من یادمه واقعا سکه رایج همه همین اخلاصه بود، یواشاش بعدن زبانی شد دیگه، باید اخلاص داشته باشیم باید. اما در اونها این اخلاص واقعی بود، یعنی از این که فاش بشه چه خدمتی میکنن واقعا اذیت میشدن، احساس میکنن یه مشکل اخلاقی دارن که سر زبونا افتاده موفقیتشون. آدم اینگونه، شهید خرازی خدا رحمتش کنه، سردار سید علی بنی لوهی رئیس ستاد لشکرشون بود که الان در اصفهان الحمدلله در قید حیاته، گفت همت زد تو دارخوین لشکرش نتونست خطو باز کنه، باکری زد نتونست، حسین خرازی داوطلب شد. من رفتم گفتم حسین حسین چی کار داری میکنی؟ آبروی لشکره اینا نتونستن بزنن، چرا آبرو لشکر معامله کردی؟ زد زیر گریه گفت سید چی داری میگی؟ ما اومدیم چپه آبرو رو خودم جمع کنی، ما اومدیم کار را بندازیم. زد و اتفاقا طرح حسین پیروز شد و خط رو شکستن. بعد ما دنبالش میگشتیم که رودوشون بگیریم بندازیم بالا، هورا بگیم که دیدی فرمانده ما تونست. هر چی گشتیم پیداش نکرد. من با شناختی که ازش داشتم فهمیدم یه گوشه خلوت کرد، رفتم دیدم گوشو چه صورتشو گذاشته رو خاک داره زار زار گریه میکنه و تو گریه ها اشکش میگه خدایا من حسین کاری نکرد و تو کارا رو درست کردی، من کسی نبودم. این نگاه اخلاص شاید به خیال خیلی یا فقط یه اخلاق فردی عاشقانه بین من و خداست، گره ها باز میکنن از انقلاب. اخلاص، آدم ناخالص عایق میشه. شما بین دو چیزی که بعد از هم جریان برق بگیرن یه عایق بذارید، هر چقدر فرستنده قوی باشه گیرنده نمیگیره دیگه، چون عایق گذاشتی. عدم اخلاص یه بسیجی، عدم اخلاص یه طلبه، عدم اخلاص یک مدیر، عدم اخلاص یک مادر، عدم اخلاص یک فرمانده عایق میشه تو جریان نور انقلاب که به جامعه برسه. اخلاص هرچی کم میشه آثارش رو تو جامعه ما تو شاخصهای اخلاق و فرهنگ و تربیت میبینیم، اما هرچقدر خالصتر میشه کار پیش میره. شهید رجایی مگه چند روز رئیس جمهور بوده؟ چند روز بوده؟ یه ماه. بعدم شهید شد رفت. 30 سال، بلکه بیشتر از 30 سال حاکمیت بر قلب هاست. یعنی هر وقتم یه کسی میخواد بیاد خودش رو جا بزنه ادای رجایی در میاره، با رجایی عکس برای خودش پخش میکنه، میگه من رجایی امروز هستم. یعنی این شده شاخص، اخلاص داشته، به دل مردم نشسته. ولی یعنی وقتی خونه سادش هم نشون میدادن کسی نمیگفت عجب آدمی ها داره ریاکاری میکنه. خونش رو تو محله ایران نشون دادن، چقدر ساده، دور کرسی با زن و بچه‌ش نشسته در زندگیشون. اخلاص موج میزد ازش. یعنی وقتی هم وظیفش میشد اجازه بده پخش کنن ساده زیستیشو، اخلاص داشت تو این کار. اما بعضیا در همین قصه هم ریاکاری کردن. اون چه که در ابراهیم هادی باید تعقیب کرد ویژگی های یک انقلابی واقعی است، ویژگی های یک انقلابی واقعی است که لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون درش نهادینه شده. از این کلیپی که شنیدید و خودش رو نارنجک بندازه تا قصه آخرش که تو کانال کومیل یک تنه وایسته شهدا رو ببره جدا کنه یه گوشه بذاره که خیلی بچه ها کنار این شهدا روحیشون از دست ندن، یکی یکی بره به مجروحا بشینه سر بزنه، دستی سر گوششون بکشه، احوالشون بپرسه، دلداریشون بده، بره از این ور بوده این ور کانال لانینجک بندازه، از اون ور بوده خمپاره بزنه، از این ور بوده آرپیجی بزنه که بگه ما هستیم، از این ور تقسیم کار بین بچه بکنه. یک آدم یه تنه. گفت وقتی دستور عقب نشینی رسید مگه ساده بود؟ ابراهیم هادی دید از این کانال نمیتونن رد شن، عراق هم رژیم به اسی نامرد هم کف کانال رو پر از قیر کرده بود، خودش سری دو تا برانکارد پیدا کرد و رفت توی قیر، تا زیر زانو رفت توی قیر وایستاد، یه برانکارد گذاشت روی این شونش، نوکش گذاشت لب خاکریز، یکی هم گذاشت روی این شونش، گفت از روی رد شید. آدمی که جون میده قدرت داره، قدرتشو خرج میکنه، آبرو داره، آبرو خرج میکنه، دیگه کاری از دستش بر نمیاد چیکار میکنه؟ میره میشینه کنار این مجروعه که دیگه دارن به یاران شهیدشون میپیوندن، مدداهی میکنه، برش روزه میخونه. آخرین حرفایی که بر این بچه ها زده که بچه ها دیگه گشنگی و تشنگی و جراحت و رسیدن عراقی ها و این همه فشار یادشون میره، میگه شروع کردن زجه زدن، این بود که گفت بچه ها بیاید حالا با هم دم بگیرید. وای مادرم مادرم، انقدر اینا برای حضرت زهرا خوندن و گری کردن که میگه حدود نیم ساعتی عراقی ها هم دیگه تیر نمی زدن، داشتن صدای این عزاداری رو گوش میکرد. که بچه ها نگران نباشید، اگر اینجا تنها موندیم، پدر و مادری نیست، رفیقی نیست، همسر و بچه ای نیست، فرمانده و رفیقایی هم که رفتن نمیتونن بیا ما رو نجات بدن، نگران نباشید، و مادرم فاطمه زهرا اینجاست. کدوم عرصه رو خالی گذاشت؟ تو فرماندهیش، تو تدبیرش، تو قدرتش، تو معنویتش، تو سیاستش. این انقلابیه دیگه، هر جا گذاشتی کارو باید در بیار، کارو باید در بیار. و نهایتا هم اونجا که خودش میخواست رفت دیگه و شد گمنام و اون اوجی رسید که باید میرسید. فکر میکنم سه دوره رو در مورد شهدا طی میکنیم. یکی خب دورانی بود که اینا شهید میشدن، پیکراشون میمد، بعضی ها رو میگفتن آقا اومده ولی هیچ نشونه نداره، فعلا یه جا بذارید یه سنگ روش بذارید مثل شهید گمنام. یه دوره تفحصی ها رو آوردن که دوباره اینا هم دو دسته شدن، بعضی ها شناخته شدن اومدن، بعضی ها گفتن نه اینا شناخته نشدن، کجا ببریم؟ گفتن بدید به ما تو دانشگاه هم بذاریم، لاغر کنار این چرندیات علوم انسانی غربی گاهی بشیم کنار اینا دینمون حفظ بکن. حالا موج سوم شروع شده، یکی یکی هر جای ایران میچرخم میبینم تو فلان دانشگاه 5 تا شهید گذاشتن، 2 تاشون پیدا شد اخیراً. این موج جدید، موج رو شدن شهدایی است که دیروز قرار بود گمنام بمونن. یعنی اینا هم تکلیف دارن، هنوز انگار همون استخون تیکه هایی که اون زیر گذاشتی تکلیف داره از این انقلاب دفاع کنه دیگه. حالا ببینید امثال من ارزه ندارن، اون میاد. اینا کی پا شدن اومدن اصلشون؟ من از برادر عزیزمون آقای احمدیان شنیدم، گفت من تو منطقه بودم، واقعه ننگین کوی دانشگاه پیش اومد تو تهران و اینا داشتن هم جو آتیش میزدن و میرفتن. سردار باقرزاده به من زنگ زد نگران، گفتش که احمدیان اوضاع خیلی به هم ریخته، از کار از دست ما هم در رفته، تو برو تو منطقه این شهدا رو صدا بزن بگو بیاید آقامون تنهاست. گفت من گفتم ما مشغولیم و برادرم مشغول. گفت نه همین که من میگم میری فلان منطقه وای میستی، میگه بچه ها آقا تنهاست باشیم بیه. گفت من فردا صبح با دوستان هم مشغول کارمون شدیم و تا شب و خبری نشد، شهیدی هم پیدا نکردیم. شب دوباره زنگ زد احمدیان چی شد پس؟ گفتم حاجی ما داریم کارمون انجام میدیم دیگه، خب رفتیم گشتیم پیدا نشد. گفتم اون که من میگم برو بگو بچه ها این سید تنهاست باشیم بیه. گفت من فردا با اینکه خیلی خودم گرم این اعتقاد نشدم، رفتم وایستم تو اون صحرا و گفتم من که نمیفهمم، ولی این باقرزاده گفته بچه ها پاشید بیاد آقامون تنهاست. هنوز حرفم تموم نشده بچه ها گفتن حاجی بودو پیدا کرد. تا نشستیم این شهید داریم بیسیم زدن 15 تا هم اونجا، 14 تا هم شرحانی، اون روز قلقله شد. همینجور شهدا خودشون نشون دادن و ما هم خوشحال اینا رو جمع کردیم. شب آخر شب من اینا رو همه رو کفن دامادی تنشون کردم، چیده بودم کنارشون نشسته بودم داشتم صفا میکردم. زنگ زد چی شد؟ گفتم حاجی عجب حرفی زدی. تا گفتم شهدا خودشون نشون داد. گفت جدی؟ گفتم آره خیلی زیادن. گفت چند تان؟ گفتم نشمردم. گفت خب بشمر. گفتم 1، 2، 10، 40، 60، 72 تان. تا گفتم 72 تان، باقرزاده پشت تلفن زد زیر گریه، گفت همین امشب اینا رو آماده کنی صبح بفرست. گفتم آجی یکم صبر کنی بازم پیدا میکنیم. گفت لازم نیست، جدش حسینم با 72 تا کارش را افتاد، بفرستیم بیا. انقلابی که از اول تا آخرش با این شهدا پیش رفته، حالا تازه داره شخصیت های ناشناختش رو میکنه. ابراهیم هادی اولیشه، مطمئن باش. من میخواید دوتاشو به شما معرفی کنم برید ببینید چه اوجوبه هایی بودن اگه از ابراهیم هادی بالاتر نبودن پایین تر نبودن. همین گروه ابراهیم هادی هم که تو باشنو کار کرد. یکی مهران بلورچیه که من خودم میدیدم پای درس مرحوم آیت الله اقشناس که چه دلی میداد به این بلورچی نوجوان. اسمش مهران بود، خودش اسمش عوض کرد گذاشته بود علی. قوقایی بود آقای حقشناس بزرگ که بهجت تهرانی ها بود، نامه های عاشقان عارفانه با این بچه رد و بدل میکرد. هر جا میرفت اینو بعد با خودش میبرد. یه عجوبه‌ای بود، کتابش چاپ شده به همین اسم بلورچی. که برید ببینید مراقبه های این بچه چیا بوده. گناه کبیره نه، گناه صغیره نه. نوشته امروز در رکوع نماز عصر رکعت دوم یه مقداری من ذکر رو کم گفتم و فردا باید روزه بگیرم. از این مراقبه ها میکرد. یکی هم کتابیست به اسم بیا مشهد، گروه ابراهیم هادی چاپ کردن، یه طلبه مراقعه به اسم علی سیفی. عجب دلی برده از شهدای محراب علی سیفی. اینا یکی یکی بر میگردن انشالله، انشالله بر میگردن. من فقط خاطر علی سیفی رو بگم که قبلا تو اون روایتگری طلایی گفتم، شاید امشبم رزق ماست. خودم از حضرت آیت الله شیخ احمد آقای عابدی چک کردم، در یه سفری جایی بودیم، پرسیدم، گفت آره اینجوری بود و اسمش این بود و الان که دیگه الحمدلله کتابش هم چاپ شده. ایشون گفت ما تو گردانمون یه دوره تو گردانمون یه نوجوان آذری زبانی داشتیم، این بعد از نماز جماعت که من امامش بودم آیا عابدین فهمدن یه توسلی به امام حسین و دعا اینا میخوند، ولی چنان تأثیر معنوی رو رزمنده میذاشت که من نمیذاشتم. همین چند دقیقه دعای و توسل به امام حسین و من متعجب بودم که این بچه تربیت شده کدوم مکتب، دستساز کدوم عارفه که اینقدر مؤثره که من درس اخلاق میگم اینقدر اثر نداره، قرآن میگم، نماز جماعت میخونم. چش حالا کوتاهی کردیم یا شرایطش نشد، نتونستیم زیاد باش دمخورشیم ببینیم این کجاست ریشش. گذشت و ما رفته بودیم به گردان دیگری، با اون گردان رفتیم عملیات. عملیات تموم شد، داشتیم خاکی و درب و داغون بر میگشتیم، یه دفعه چند تا جوون دیدم، یادم افتاد رفیقای همون نوجوونن. سلام احوالپرسی و فلان، گفتم که علی کجاست؟ سرشون داختن پایین گریه کردن، گفتن آقا همین دیشب تو عملیات شهید شد. که یه بار مجروح میشه، تو این کتاب یا مشهدش ببینید، مجروح میشه امام زمان علیه السلام بهش میگن بیا مشهد پیش امام رضا شفا میگیر و میر. گفتم ای داد بیداد، این یه حالی یه سری داشت ما در نیوردیم، شما چقدر میشناسین؟ گفتم ما از بچگی با هم بودیم. چی بود راز این نفس گرم این علی سیفی؟ گفتن آجا خیلی اهل ابراز اینا که نبود، ولی ما یه خاطره عجیب ازش یادمون است، برای شما نقل میکنیم. شما اهل علمی، هم رمزگشایی از سوال خودت بکن، هم به ما بگو این خاطره چی بود توش. چی بود؟ گفت یه روزی تو زنگ تفریح مدرسه به ما گفتش که آقایون تو منبراشون میگن خدمت علمای ربانی رفتن خیلی اثر داره، بیاید با همدیگه یه وقت از آیت الله مدنی بگیریم بریم ما رو نصیحت کن. چند تا بچه وقت گرفتیم، نوبتمون شد، رفتیم خدمت آیت الله مدنی، کوه عرفان و فقاهت و که بعدم شد شهید محراب دیگه. روز موعود رسید، ما در زدیم، آقا اومدن دم در و ما رو دعوت به داخل کردن و دور اتاق نشستیم. آقا هم بالا رو دوشکش نشسته بود، علی هم که شما دنبالش میگردی همون جلوی در مؤدب رو به حاج آقا نشست. خب یه سلام علمایی دوباره آقا به ما کردن و سرشون داختن پایین. حالا ما پیش خودمون میگفتیم که یک عالم با این همه علمش برای 8 تا بچه میخواد چی بگه؟ حتما داره فکر میکنه یه چیزی جور کنه. سکوت آیت الله مدنی خیلی طولانی شد و ما همینجور متعجب. یه دفعه دیدیم شونه های این پیرمرد شروع کرد به لرزیدن، کم کم صدای هق هق، کم کم بلند بلند، گریه گریه، و ما نمی‌دونیم چی شد. ما که حرفی نزدیم، ما کسی روزه خون. خوب که گریه کرد، با همین چشمای پر از اشکش خیره شد تو چشمای همین نوجوانی که شما دنبالش بودی رفت دیشب، و در قالب رمز و راز غزل حافظ برای یه بچه، آیت الله مدنی کوه عرفان حرف دلشو زد. ای پیک راستان خبر یار ما بگو. کی داره برای کی چی میخونه؟ برید غزلو بخونید، سر تا تهش تمناست. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. با بر هم چو میزد آن سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. قوقای این غزل تو این بیت، گر دیگرت بران سر دولت گذر بود، اگه یه بار دیگه آقای ما رو دیدی، گر دیگرت بران سر دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. حاج آقا ما کسی نمیفهمیدیم یعنی چی، فقط دیدیم دوباره آیت‌الله مدنی زد زیر گریه، این جوونم سرش انداختد پایین، متین سکوت، یه دل سیر دوباره آی مدنی گریه کرد، این سرش آورد بالا تو چشای پر از اشک این عالم بزرگ خیره شد و در جواب اون غزلش این غزل حافظ خوند: درد عشقی کشیدم که مپرس. و تو چند سالت مگه؟ درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. جواب اون تقاضاشم که گفت اگه یه بار دیگه آقای ما رو دیدی بعد از ادای خدمت، جوابش اینجور داد: من به گوش خود از زبانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. بعدم بلند شد رفت، دوباره فریاد آقای مدنی بلند شد. حالا فهمیدی کی بود؟ اینا تربیت شده های مکتب خمینی هن. اینا اینجوری هن. حالا یکی یکی دازه میان. ببین یه پدری یه پولای دستشه تا هست خرج میکنه، یه ملک و املاک هم میذاره برای 5 سال 10 سال بعد خودش، یه چیزایی رو هم گنج میکنه میذاره زیر خاک برای 100 سال بعدش. تازه این شهدا گنج‌های امام بودن که در توهی دستی ما دارن یکی یکی رو میشه، یکی یکی دارن رو میشه. قلب هممون شاد شد به یاد این شهدا، مقصد ابراهیم هادی عزیز. قلب امام زمان رو هم شاد کنید، اگرچه روزه دیگه بعد عزیزم بخونن. فقط یه اشاره بکنم به روزه حضرت زهرا سلام الله علیها و برین پای روزه حاج مهدی آقای عزیز. در دعای توسل شما به حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری خطاب میکنید: یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، ای چشم روشنی پیغمبر. این یعنی چی؟ برید در ریشه های فرهنگی لغت عرب ببینید. قره یا قره یعنی آرامش. چرا به چشم نسبت میدن؟ چون با دیدن یه چیزی که خیلی دوستش داری دلت آروم میشه. به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیم مایه آرامش پیغمبر. پیامبر خودش هم فرمود: قرة عینی فی الصلاه، آرامش من در نماز. بعد از ساعتها سر و کله زدن با این مردم و آنچنانی ها، آرامش من اینه که وایستم نماز بخونم، با خدا ملاقات بکنم. آقایی که قرة عینش صلاته، قرة عینش هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هر وقت وارد میشد، مخصوصا تو اون اوائل، تا وارد میشد فاطمه زهرای کم سن سال میدید ای وای دندان پدرشو شکستن، خاک ریختن سرش. تا فاطمه زهرا رو میدید تمام قصه هاش رفت میشد. این تا وقتی بود که تو خونه رسول الله بود. حالا این آرامش پیغمبر اومده تو خونه امیرالمومنین علی السلام. خود حضرت فرمود، علی فرمود: من هر وقت از قصه های جامعه و این روزگار به سطوح بیام، به محض اینکه در باز میشه فاطمه رو میبینم، همه قصه هم از بین میره، به آرامش میرسن. خب دشمن اینو فهمیده، مثل اینکه که اگر زهرا بمونه دنیای ما خباست بکنیم، قدرت علی تو خونه است، آرامش پیدا میکنه، تسکین پیدا میکنه، تسلا پیدا میکنه، بازآفرینی میشه، دوباره میاد تو جامعه. هدف گیری کردن این ستون خونه رو بزنن، این ستون خونه رو، و واقعا هم بد زدن. حالا دیگه امیرالمومنین علیه السلام بعد از فاطمه زهرا دیگه اون امیرالمومنین قبلی نیست و دیگه هم نشد. خودش هم سر قبر پیغمبر لحظه دفن فاطمه زهرا خطبه 202 نهج البلاغه بود، اون شب خوندیم، به پیامبر عرض کرد: دیگه تا روز که زنده هستم من شب خواب نخواهم داشت، اما لیلی فمسهد، و اما حزنی فسرمد. این قصه دیگه قصه نیست که بگم تا چلش تموم میشه، این دیگه برای من تا آخر عمرم، این حزن تا آخرم. زا یه وقتم که دور هم بودن گفتن آقا قشنگترین روز زندگیت کی بوده؟ فرمود روزی که پیامبر دست زهرا تو دست من گذاشت. بود آقا اگه ناراحت نمیشین بگین کی تلخترین روز بوده. دیگه اون روزی بود که امیرالمومنین باید با دست خودش همون عروس رو بذاره توی قبر. اما یه مشکل داره و اون که تشییع کننده ها جز دو تا پسر بچه خودش، بقیه مردای نامحرم هن. سلمان که محرم نیست، ابوذر که محرم نیست، آخه تو قبر میخوان جنازه بذارن، یکی میره پایین تحویل میگیره، یکم از بالا تحویل میگیره. شما تصور میتونین بکنین هی میرفت پایین میدید خب کی جنازه رو بده، میمد بالا میگفت کی بگیره. تو اون لحظه خود حضرت میگه دیدم دو دست شبیه دستای پیامبر اومد، فرمود بده امانت منو پس بده، امانت من علی لعنت الله.